وصلى الله على محمد وعلى یعنی رحمت خدا بر تو اینه، یکی از رحمتاش اینه که لنت ملایمی آرامی عصبانی نمیشی، خوش اخلاقی، خوش برخوردی، ولو کنت فظن، و اگر سخت بودی، اگر بد اخلاق بودی، اگر مثلا بی مهر بودی، فظن غلیظ القلب بودی، لن فظوا من حولک، همه از اطرافت میرفتن. خب این داره به امام همینه میگه، وقتی به پیغمبر میگه دا میگه میخوای محبوب باشی که تو امین الله میخونی؟ واقعا عجیبه، ما تو امین الله میخونیم 11 تا چیز از خدا میخوایم که یکیش محبوبتن رو زمین و آسمون، میخوایم ما محبوب باشیم، همون کارا خودمونه میکنیم. خب این چی از خدا میخوایم؟ سلام علیکم. میشه همطور یه کسی را مردم دوست داشته باشه؟ همطور؟ اونیم که دار چیز آخه چیم نم؟ یه بلند قدرست، یا زیباست، یا پول داره، یا ماشینش خوبه، یا ریاست، آخه یه چیزی، یا لااقل اون آنی را داره که حافظ میگه اون آن، اون آنه که بیان نمیشه که بعضی ها اون آنه دارن. خب نه حافظ میگه، حالا اینم همینه میگه به پیغمبر، خدا میگه اگه بد اخلاق بودی یا مردم پراکنده میشون، لنفذوا من حولک، بنابراین بیا چکار کن از مؤلفه های اخلاق خوب چیه؟ فعفو عنهم، عفو کن، اینقدر عصبانی نشو، تا یکی یه چیزی میگه برافروخته نشو، ولش کن. حافظم میگه آسان دیگه بر خود کار کد، روی تب سخت میگیرد رهون بر مردمان سخت گوش، ول کن. بعدم با این مردما مشورت کن، شاور کن، هی نگو این من با این مشورت کنم، من با اون مشورت کنم، داخل آدم این چیه؟ خب مشورت کن. اما فعضا ازن همه چیزا میگه، اخلاق خوبا میگه، اجتماعی بودن میگه، مشورت کردن میگه، بعدش هم میگه خودت با خدا با رابطه برقرار کن، بسپار به اون. اما بسپار به اون معنیش نیست در از خونه که میام بیرون بگم خدای توکل کردم، این که معنی توکل نیست، یعنی اینقدر خودت بساز که دیگه خدا رو تو بغلت داشته باشی، بده بامون توکل علی ان الله یحب المتوکلین، اونایی که در این حدن توکل میکنن اینا رو خدا دوست داره. همین حالا ما تو اون جایی میخونیم محبوبتن فی ارضک و سمایی، اما هیچ این کار را نیم کنیم، اگه بد اخلاقیم نیمیم خوش اخلاق شیم. من نیمیمم آخه دی دعا که میکنیم یعنی چی؟ یعنی من میسپرم به خوده نمیرم دنبال کارم، صبح با باید پاشم مثلا اون پنیر رو نمیدم کره و این آما بخورم، بعدش هم میمه همه اون کار رو بکنم، بعدش هم معاملاتم با مردمم همونه که بود، محبوبت هم. بعدش آیه بعدی خب میگه اگر نصرت کن خدا رو، نصرت خدا یعنی نصرت دین خدا، یعنی نصرت ما جاء به النبی، یعنی نصرت پیغمبر، یعنی نصرت کلمات پیغمبر، یعنی نصرت اینی که علی مع القرآن و القرآن مع علی، علی بدون قرآن، قرآن بدون علی فایده نداره، هر دو باید با هم باشه، این فرمایش پیغمبر. خب اینا رو نصرت کن، غیر اینا رو ول کن. ولی اونم با اولش ها به خوش اخلاقی، خوش اخلاق باش، عصبانی نشو. اگر خلاف میلت گفتن گوش بده، طوری که نمیشه گوش بده، جای دیگه که میگه گوش بده بهترینشو بگی. نمالی فلا غالب لکم، اگه خدا را همون که گفتن معنیش چیه، اون وقت کسی بر شما چیره نیست. و این یخذلکم، اگر هم خدا خاردون بکنه، همینطور که خدا نمیاد که را خار کنه، بستگی به اون اخلاق و اعمالش داره. دوتا چیزه، دوتا، یکی خلق حالت، حشر آدم به حالتش. من که شرعه مثنوی رو خوندم اون هفته پیش، هر صفتی داری با اون صفت میمیری، مرگ هر کس ای پسر هم رنگ اون. قرآن هم همون، مثنوی هم همونی رو میگه که تو قرآنه، واقعا همونه. اگر خدای کسی را خار کنه، پا من زلزی هم سرو کن من بعده، کیست که بتونه تو رو از اون گرداب بدبختی نجات بده؟ خودت افتاده ای، خودت بکش خودت بیرون. خود آدم میتونه، کس دیگه نمیتونه. میدونید ما هی دست به دامانه دعا میشیم، آخه وقتی که من خودم کاری نمی کنم چه دعاییه؟ وقتی که من مثلا بهداشت را رعایت نمی کنم، هی دعا کنم خدایا منو مریض نکن. خب خدا میگه اول اون کارو بکن، منم کمکت میکنم. و این دنیای ما، دنیای فیزیکی ما، دنیای اسبابه. خدا فطرت خدا این اسبابو گذاشته که میکروب وبا توی آبی. خب حالا اگه یه جا وبا اومده، ما میدونیم که تو سرچشمه اونجا این میکروب ریخته، بریم آقا رو بخوریم بگم خدای من حفظ کن؟ نمی کنه حفظ. یه من گفتم این کارا نکن، کردی بچه این کارای عجیبی میکنی، من این دونم واقعا. بعد میگه و ما کان لنبی ان یقول، نباید که کینه داشته باشه. و غل یعنی کینه، کینه خیلی بده. اگر کسی کینه داشته باشه، تو مثنوی هم هست، اگر کسی کینه داشته باشه همینجا تو جهنمه. مولانا میگه دا دلیلش هم اینه که کینه شاخه‌ای از آتش دوزخه. واقعا کسان که کینه دارن همینجا تو جهنمه، دائما ناراحتند. آهی هم فکر میکنن این که اینه به من گفت و چه حقی دار. بعضی ها میان به این حرف هایی که من گاهی میزنم، میان از من میپرس، میگنده آخه بعضی ها خیلی بدند. خب ممکنستم بد باشم، اما من وظیفم چیه؟ اون یه چیزا رو به من گفت، من باید ول کنم، اصلا از دلم بیرون کنم، ولش کنم. بگه بعد از که بعده، خب بعد خب ولش کنم دیگه. هی خودت اینقدر اذیت میکنی، حالا میخواد چی کار کنی تا این بیاد بیرون؟ میخواد بزنی تو سری اون؟ آخه بیبی اصلا نمیدونه واقعا. قل، قل یعنی چینه، چی نباید کسی چینه داشته باشه. و من یقلول یعت به ها به ما غل یوم القیامه، همون جور محصول میشه. قلب خصوص به من یکی نیست، خیلی، و اینی است که در ماست و ما داریم محمل درست میکنیم. میگویم تقصیر اونه، کینه، و معنیش اینه، لغت کینه اصلا معنیش اینه. اگر من از یکی بدم بیاد، حالا یه چیزی بهم گفته یا یه کاری کرده یا وعده نگرفته، مثلا کیم دارم همینو کرد، من حالا بعدم آمده، این همطور تو دلمه، این میشه کینه. حالا میخواد حق باشه، میخواد باطل. حالا بعض وقتا میگه آخه من این بده، من بهش سلام میکنم جواب نمیده. خب این میدونی راه چیه؟ از تکبر و معل متکبر صدقه. این روایت وقتی که ده دفعه به او سلام میکنی جواب نمیده، خب نمیخواد حالا هی کینه غیبتشو بکنی، کینه ولش کن، یه نمیخواد سلام کن. خیلی راه اینه، ما اصلا ول نمیکنیم. به چرات من اینو گفتم که 12 سال پیش دل به من گفت، همینجا من اینو گفتم، یادم نیست همینجا میگفتم 12 سال پیش دلیه را، اگه یادتون باشه تو ماشین چی به من 12 سال پیش دل یه کسی بهش گفته بود تو تمایی که به اون گفتی بر من یه پلی برز مکه بیار. دواز هنوی یادش آمی گفت من چین توز نیستم. گفتم والا من دیتر ارز کنم چینه اصلا چیه؟ چینه یعنی آب گوشتی لوبیا. اگه سرد شد نه خب آخه چینه چیه؟ سمت و وفا کل و نفس ما کسبت به. اینا رو ما باید یاد بگیریم. تو وفا ببینیم میمیرید، میمیرانند هر کسی با اون چیزی که کسب کرده، با اون چیزی که عمل کرده، اون جوری میمیرید. بابا آیه قرآن، یکی از بدبختی های ما اینه که قرآن پشت سر انداخته. اونایمون این چه یعنی حالا فکر میکنیم خوبیم، چیز بدیم به یه دسته از روایات دور از قرآن. اول قرآنه، تبیان و کل شیعه، بعد روایاته. به عکس کرد تو وفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. ظلم نمیشه. خدا وا اون جوری ما رو میبره که عمل کردیم و شدیم این جوری هم نمیبردیم، تا چه جوری را میریم همجور میبردیم، چجوری نگاه میکنیم همجور میبردم، چجوری میخوریم همجور میبردم. یکی دیگه که نیست، اونی است که ما درست کرده. لا یظلمون. بعدا نگید افا من اتبع رضوان الله که من باعد و سخط من الله و مأواه جهنم. آیا اونایی که رضوان خدا رو به دست آوردند، خدا رو خوشنود کردند، با اونایی که خدا رو به غضب آوردند نه یکی هم؟ یکی میدونی؟ چرا زشت و زیبا رو یکی نمیدونی؟ چرا نور و ظلمت رو یکی نمیدونی؟ چرا یکی رو یکی میدونی؟ یا آدمی خوب با یا آدمی بد یکی میدونی؟ بیشترم اخلاق، اول اخلاق. یک کسی میخواد خوب باشه دا باید بسنجد من چیم، من چکارم، من چه اثر وجودی دارم تو این دنیا، اصلا من چیم؟ یکتا نگاه کنم چقدر ما نگاه میکنیم که موبامون چطوره، یخمون چطوره، نمیدونم رخسارمون چجوریه، جورابامون چطوره. مثل دیشب من تا به تا نپوشیدم، آقی که رفتم تو خونه میگن بازم اونجا که بودی خوبیش بود چیزی نمیدی پامونو. اینه مثال میزنم، ولی میگم چی تو اینقدر مقیدیم؟ بابا یه نگاه بکن به آینه روحه، اینا همه تو مسمره. میگه میدونی آینه روح چیه؟ یار خدایی، یا آدم خوبی خوبی خوب به جور باش باش. وقتی اون چی کار میکنه، چجوری نگاه میکنه، چجوری حرف میزنه، همونه بگیر، خودت مقایسه کن. اگه مثل اونی خوبی، دیگه مثل اون نیست، یا بدون نه نیست. اما با آدم خوبا سلیقه به خرج نده که مثلا حتما اینجوری باشه، نه اول برو تو اخلاقش ببین این چجوریه، این متکبره واقعا، این مهر ورزه. مثلا یه وقت آدم به اینجا میرسه، حالا نمیدونم، اما من خودم اینجورم. مثلا من عکس گاندی را تو اتاق خودم پرلوی عکس حجا رحیم گذاشتم. اونقدر که حجا رحیم را دوست میدارم و واقعا وجودم اونه، تو 27 سال باشون بودم، گاندی را همون جور دوست دارم. با اینکه گاندی هندوئیست بود، ولی تمام وجودش مهر مردم هند بود. ببینین هند تقریبا نزدیکی 1 میلیارد هست. این هند را از استعمار انگلیس کشید بیرون. کسی بود فقط دو تا پارچه، یکی رو دوشش بود، یکی به قدرش، آیه بوز هیچی نمیخواد. مرحوم خمانه همدانی میگه من و ارادت جمعی که در جهان امروز به فکر خود کم و در فکر دیگران بیشم. من به اینا ارادت دارم. یه شعرم اولش میگه بخونم همون به کسی یه وقت اهانت نشد، اون حقیقت رو میگه. میگه اگر بشاره و ریش است فقه و درویشی، به شهر قالب مردم فقیه و درویش. اینکه آخه قیافه که نمیخوان ته. حالا من اینه خوندم برای دومش، برای دومش خوندم که من و ارادت جمعی که در جهان امروز به فکر خود کم و در فکر دیگران بیشم. اینا آدم هست واقعا. ماندلا از همین هست. یه افریقای جنوبی رو چکای کرد، آبودم دیل کرد، الان ویل، الان هم حیات داره، اما ویل کرد، نه ریاست هست نه هیچ. تمام عمرش حبس بود، تمام عمرش زج کشید برای افریقای جنوبی، بعدم بیل شد، نه ریاست خواست بود، این مال خودتون. اما آدم اومد به ایران ماندلا، وقتی آدم این آره میبیند میخواد تلک. بعضی هم گرد خب چرا این آره میگو از خودمون یار، با خودمون یاری که میدونیم هر که دوم خوبن خوبن. اونم تروریست، اون چه اون سیاست مدار عجیب. اصلا کتاب ماهی سیاه کوچولو اصلا مربوط به همین لومونبا، کسی نمیدونه به خیلش این کتاب مالی بچا بچان، خیلی کتاب خوبیه ماهی سیاه کوچولو. خب یه همین اینم خیلی مهمه. لقد من الله على المؤمنين همین که الان میگفتیم اینا که ما نمیدونیم ول کنید نرید تو، حتی هی نخواد ببینید فرشته کیه، هی نخواد ببینید جبرئیل اومه تو غار، تو غار هرا مثلا چه جوری بود، در اینا را نرید. این آیه هم نمیگه، میگه ولقد من الله، خدا منت گذاشت علل مؤمنین، بر مؤمنین کجا دیگه منت گذاشته؟ ظاهرا همین جاست که خدا منت گذاشته علل مؤمنین از بعث فیهم رسولا من انفسهم، یعنی یه رسولی از جنس خودشون براشون آورد، نه از فرشته، فرشته نیبود که ببینندش، که بگه منم مثل شما تو بازار را میرم، منم مثل شما میخورم، منم مثل شما سواری خر میشم، این تو روایات داره، منم مثل شما زن میگیرم، بچه دارم، من اینم، انا بشرون مثلو کن، فقط یوها الی، وحی میشه به من. حالا هی نرید ناخون بزنید که این وحی چجوریه، اون چجوری بودن شما نمیدونید، ما میدونیم که به قلب مقدس پیغمبر یک دفعه این آیات نازل شد، صلوات الله این پیغمبر چند تا کار باید میکرد، چهر یکی یتلو علیهم آیاته، آیات رو بر شما تلاوت کنید، بعدش هم ببینید اول میگه یو زکیه، شما رو پاکدون کنه از اخلاق بد و از رذائل، بیرددون بیرون، اول این کار رو باید بکنید، وظیفه پیغمبر. خدا این پیغمبر را که تو قرآن تعریف کرده چی گفته براش؟ چه تعریف کرده؟ میدونید همه دون چه خوب کاری کردید گفته، اینه تعریفش کرده. خدا میگه تو پیغمبر را خیلی بالایی، برای اینکه خوش اخلاقی، اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، هر چی رنج دادن تحمل کردی، هر چی به زنگ زدن، نمیدونم خیلی کارا کردن با من، چیزای گوسفند و شتر اینا رو میبردن بود سر پیغمبر میریختن، اون شکم میرم میرفتن تطهیر میکرد، عجیب بابا. خیلی ها اینجوری ایمان آوردن به پیغمبر کیه، بعدش بعد از تزکیه تعلیمشون کن، یعنی نماز یادشون بده، حج یادشون بده، نمیدونم اینا یادشون بده، اول اون یادشون بده، تزکیهشون کن. در عرفان امام اول تخلیه است بعد تخلیه، اول تخلیه، در صنعت امام اول تخلیه. شما مثلا میخواید آینه درست کنید، اول چی کار میکنید؟ اون شیشه را برمیدارید پاکش میکنید از همه چی، بعد پشتش را جیوه میمالید، نمیدونم جیوه میمالید به نظر، این تخلیه است. این دوتایی که کردید سوم میشه تجلیه، یعنی جلو خورشید نگرش دار میشه خورشید. دلت هم همطوره، دلم یادم این کار رو بکنه وقت میشه جای خدا، من نگنجم هیچ در بالا و پس، مصنوعی میگه من فقط تو دل مؤمن میگنجم، داره که من تو دلا هستم، حافظم که نیم بیدلی که از همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدا یا می کرد تو دلشه. این حکمت چو چیست که بعد این چطور تزکیه و تعلیم و حکمت؟ حکمت اون چیزایی است که اصلا به تو یک کلمه آدم میخواد بگه اون چی کارایی است، یا حالا میخواد فکر باشه، میخواد سخن باشه، میخواد عمل باشه، اون چیزایی است که مصلحت داره. این حکمته. اینا رو یاد مردم بده. بعضی ها میگن که ناز حکمت اینجا ناظری به روایاته، یعنی غیر متن قرآن اون روایاتی که قرآن رو تفسیر میکنه و حقایقا میگه اونا رو بر مردم بگو. اصلا بعضی ها میگن پیغمبر رو چیزی نیوردن، یاد میدن، یاد آدم ها به یادش میارن. یعنی تو یادت رفته کی بودی؟ حالا من خواهم یادت این پیغمبری همینه، واقعا همینه، خداگاهی یه چیزی. حالا اصلا دکتر شریعت که پر شب که خیلی من ناراحت شدم تو اون اول که ستانش سه بودن در باری دکتر وفاتش بیسان و همه خورد باد شهادتش یا وفاتش هرچ وقت این سه تا خب درست نقد کردن، نقادی کردن واقعا. بعد همین جریان رو تو صدای امریکا این کارو گذاشت. یه آقایی که من اسمشم الان یادم نمیاد که میگفتن دکتر فلسفه هم بر. تمام وجود دکتر شریعتی را با نجاست آمیخت و پرتش کرد. عجیب بود. یه چیز من گفتم بابا یزید ابن معاویه که اینقدر خبیثه، اینقدر بده، بدترین کار کرد، ما میگم یه شعر میگفت لاغه. حالا یه آدمی بدی اگه زیبا باشه دم نباید بگم زیباست. این من نمیدن چرا اینا رو گفت. وقت این بعدیش یه آقای بود به نام آقای اشکوری که حالا مؤمن دیگه نیست، اونه قشنگ چیز کرد از این چیشی میگن شوسته چیم گذاشت تا غن نمیدونن چرا ما اینقدر حب و بغض شدیم، چرا هرچی رو که هی دوست داشتیم بدون شعور هی تعریف کردیم، چرا با یکیسی که بد شدیم بدون شعور هی تنقید کردیم؟ چرا؟ محل کاری ندارم به این. شریعت هم مثل بقیه هرچی که گفتسه که نمیخواد بگم خوبه. مثنوی هم همطوره. اون کسی که همه چیزش خوبه است علیه اون، ولی بقیه به هر حال یه موارد. اما تو در وی همون عیب دیدی که هست، به قول سعدی ز چندین هنر چشم عقلت ببست. خب چرا؟ ما رفتیم تو تفسیر قرآن به اون نهج البلاغه باید بخونیم. یه چیزایی از بهداشت تو قرآن هست، تو روایات هست، اصلا یه طب و نبی داریم خیلی حضرت صادق اجتایی. ولی حالا ما نمیخوایم اینا رو بیاریم آبوگم که این دلیل بر حقانیت اوناست، اینا چیزی نیست برای اونا. ببینید حالا این چی که از نهج البلاغه میخوایم بکنیم یه خطبه ایه که ظاهرا این خطبه رو باید بکنه. لما اجتمع الناس الی و شکوا ما نقموا علی عثمان و سألوه مخاطبته لهم واستعطابهی لهم. ببینید تاریخه، ما نمیخوام حب و بغضی بگم، مردم مدینه را نه تنها، حتی مصر را، بصره و همه جا را عصبانی کرد. اینا اومدن در محضر مقدس امیرالمومنین، از امیرالمومنین خواهش کردن که شما از قول ما مردم یعنی ملت برید پیش عثمان و او را نصیحت کنید. چه استعطاب رضاجویی معنیشه؟ او را نصیحت کنید، با اون سخن بود یه جوری که شاید از اون مسیرش برگرده. حالا اینه من اضافه میکنم، این عثمان به کرات امیرالمومنین را تبعید کرد. خب تاریخ میگه، ما که از تاریخ نمیتونیم عبور کنیم. هی میگفت شما برید مثلا نمیدونم طائف، برید یه جا دیگه. فکر میکرد که حالا یه وقت مخالفش میشن، میرفتن طول نمیکشید میفرستاد که بیان. آقا بیان بیان، من حالا دارم میگم به داد من برسید، این مردم رو ساکت کنی. حالا یکیش همین جا که این دیگه مال اون اواخره دیگه، مردم عصبانی شده بودن. آخه این مروان رو آورد، مروانی که پیغمبر بیرونش کرده بودن با پدرش، آورد که خیشش بود و مشاورش کرد و کاتبش. حتی این اواخر اون نامه های آخری که عثمان نوشته بود، اومدن بهش گفتن بنویس، از مصر اومدن بهش گفتن بنویس که من این استمداری که فرستادم به مصر عزلی کردم. اینه بنویس. خب نوشتی که مجبور شد، ریختم تو خونش. وقتی که داد برد تو راه یه نامه ای، حالا یا خود عثمان نوشت، ولی بعضی هم میگن نه این حقه مروان بود، مهر عثمان دستش بود، یه نامه ای علیه اون نامه نوشت که به اون استوندار نوشت وقتی که این مرد میاد بگید بکشش. این انقلابیون تو راه جستندش، اون آدم دومیه را، اونم خیلی مخفی کرد هرچی میدونیم، ولی گشتن به جوستن اون نامه. این بود که برگشتن به مدینه و شد اون کاری که نباید بشه، نباید بشه، نباید عثمان کشته بشه. که این علم شنگی که را افتاد هنوز گیره، هنوز کشت و کشتار گیره. پیغمبر فرموده بودند مبادا یکی از ائمه شما، یعنی امامان شما، یک کارای ظالمانه بکند که مردم بکشندش و کشته شدن او موجب کشتارهای فراوان در اسلام. کما اینکه شد، اول سه تا جنگ پیدا شد، جنگ جمل و صفین و خوارج، این که آنن پیدا شد. بعد هم که بین اینا، بعد فرق مختلف، الانش هم که ببینید بین سنی و شیعه چه خبر، الانش هم که هر رو میبینید در بغداد و نمیدونم اینا 30 نفر 100 نفر کشته میشن، تو پاکستان هم کشته میشن، تو افغانستانی بدبخت هم کشته میشن. حالا یه شیعه سنی رو میکشد یا سنی شیعه رو. این خطبه مالی اینجا. امیرالمومنین تشریف بردن پیش عثمان. چی بهش گفتن؟ ببینید چقدر مؤدبانه حرف زدن. اینو ما یه کمی ببینیم باید چه جوری حرف بزنیم. ببینید حالا، ببینید مردم عصبانی بودن، اومدن پیش به امیرالمومنین. گفتم شما برید باش حرف بزنید. حالا خود امیرالمومنین به عثمان چه گفتند؟ ببینید، بهش گفتن ان الناس ورائی، این مردم پشت سر منه، یعنی ملت اسلامی اومدن پشت سر من. وقد تسفرونی بینک و بینهم، من سفیر قرار دادن که بیام پیش تو عثمان، بین تو و اونا من بیام سفارتم را بگم. حالا سفارت، حالا اینجا و والله، حالا شروع میکنم. قبلا زمینه انفعالیشون رو ببینید چیه. اول برای عثمان زمینه عاطفی درست کردن. حالا من یه کمی بگم بعد بکنم از روش. ببینین اول زمین از نظر روانشناسی انفعال میخواستن منفعلش کنن، یه چیزی بگن که راستی گوش بده، واقعا گوش بده. گفتن عثمان تو از اون دوتا پسر ابو قحافه یعنی ابی بکر و پسر خطاب یعنی عمر که کمتر نیستی، چند تا مزیت داری که اونا نداشتن. ببین چه مؤدبانه اینا رو براش گفتن. گفتن اول این است که تو خیشاوندی با پیغمبرت بیشتر، این ولی جکه اینجا میگند، یعنی اون ارتباط سببی یا نسبی. آخه عمر 10 فاصله میخورد تا اون جدش با پیغمبر یکی بشه، ابوبکر 8 فاصله میخورد، جد 8 با پیغمبر یکی بود، اما عثمان جدی 4 بود، یعنی خیلی به پیغمبر نزدیک. اول بهش گفتن تو که به پیغمبر نزدیک تری تا اونا، یک. دوم تو که داماد پیغمبری، البته نگفتن دوتا، این هم دوتا بوده، دوتا دختره پیغمبر رو عثمان گرفت، اولی که وفات کرد دومی رو گرفت. خب تو سحر پیغمبری، داماد پیغمبر، این دوتا چیز بهش گفتن. سوم چیزی که بهش گفتن، گفتن تو با ما، همه ما اصحاب تقریبا یه جور پیغمبر دیدیم، هر جا ما با پیغمبر بودیم تو هم بود، هر کلمه ای که پیغمبر گفتن ما شنیدیم تو هم شنیدی، هر موعظه‌ای که به ما کردن تو هم بودی، پس ما به تو چی بگو؟ خب تو که میدونی چرا اینجور شده ای؟ میگه نشنیدی که پیغمبر، چقدر مؤدبانه، همش مؤدبانه. خب چیده چرا اینجوری؟ میگه نشنیدی که پیغمبر فرمود اگر امام جائری باشد خداوند روز قیامت میگیردش، میبنددش، کلمات پیغمبر رو گفتم، میندازدش در قعر جهنم. تو که تمام اینا رو از پیغمبر شنیده بودی، تو که با پیغمبر بودی، چرا این کارا رو میکنی؟ این چقدر قشنگ زمینه انفعالیه. بعد هم یه چیزایی بهش گفتن، ببینید میخونی. گفتن من سفیرم. خب و والله ما ادری ما اقول لک، اصلا به خدا قسم نمیدونم برای تو چی بود. اون ما اعرف شیئا تجهله، من نمیدونم یه چیزی که بگم که ندونی، که تو جاهلش باشی. خب میدونی، خب راستی هم میدونه عثمان که خب دیگه با پیغمبر بود دائما، خب داماد پیغمبر بود، خب همه چیزای پیغمبر رو میدونه، نمیخواست عمل کنه. مروان رو آوردش، کاتبی خودش کرد و مشابه. لحظه نگفتن تو مشاه کاتب بودی، گفتن اون مقداری که ما با پیغمبر بودیم تو هم بودی. حالا خودی دامادی، البته چی میدونم، به قوله خود ابن عبدالحدیدم که مثلا بعضیش سنه میگه خودش میدونه، میگه نسبتی نداره که عثمان با امیرالمومنین که از این چه تناسب، خودشون هم در خود به شق شقیه میگن. من آخه چه نسبتی داشتم در شورای عمر که منا به داخلی اون شیشتا قرار داد؟ من چه نسبتی داشتم با ابی بکر و عمر؟ دیگه چه برسد با عثمان؟ اینا رو خود امیرالمومنین در خود شک شکیه میگم، ولی اینجا میخوام مؤدبانه باش حرف بزنم. حالا ولا ادلو که علا امر لا تعرفو، من نمیتونم دلالت کنم تو رو به چیزی که نمیدونی. همیشه میدونم نمیدونی پیغمبر چجوری تقسیم میکردن، فیعا چجوری تقسیم میکردن، نمیدونی مالیاتاره چجوری میکردن. ده خب میدونی که، پس چرا این کارا رو میکنی؟ اینقدر پول میدی به ابو سفیان، به مروان، که این همطور هی 400,000 500,000 اینا رو مروج و ذهبا من نگاه کردم. مروج و ذهبه همی کتاب خیلی مهمیه که مال مسعودیه. این قدر به اینا چیز داده بود که از حد نداره. بعضی جام من نمیدونم باید پشتش می نوشتین دینار یا درهم، مثلا میگه 700,000 به این داد، نمیدونم 2 کرور به این داد، همطور اینجوری هی داد. بعدم که بهش میگفتن، نه به امیرالمومنین، به دیگرون اینجور جواب میداد، شما به نظره دون ودس بخشش و من بخشش دارم. آخه بخشش از کیسه یه دیگران، اونم از کیسه یه بیت المال. خب اگه بخشش دارید همشه بدید. اینا رو میگن که اگه حالا ما همین طورست نباشه، خب این که پیدا حالا هم اگر همین جورت نباید باشه به حالش به من چه. ببینید الان خیلی مؤدبانه اینا رو گفتن دا اِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نَعْلَمْ، اِنَّكَ میدونی اون چیزی که ما میدونیم. ما سبقناک الی شیئاً فنخبرک، ما جلوتر از تو نیستیم که به تو خبر بدم یه چیزایی رو که نمیدونی. همین تو هم بود. خیلی خوب چی بهش بگن واقعا؟ ولا خلونا به شیئن فنبلغش، ما یه جای خلوت نکردیم به پیغمبر تنهایی که تو نبودی و حالا بیان تبلیغ کنیم تو را. بگوی ما دیشب تو خلوت تو صندوقونه با پیغمبر بودیم، اینو به ما گفتن. البته ما میدونیم چیزایی که پیغمبر به امیرالمومنین گفتن در اون حدیث که 1,000 چشمه بود، هر چشمه 1,000 سر بود توش، اونا بحث دیگه ایه. اونا مالو اون وقتیست که در وداع، در اون مرض آخرین پیغمبره، که امیرالمومنین سر پیغمبر تو سینه امیرالمومنین بود، که هنوز یه چیزی میگن که ما این لغت ها نتونسته معنی کنیم. خود امیرالمومنین میگن سر پیغمبر تو سینه من بود و نفس پیغمبر از دهان یه مقداری اومد بیرون. این نفس چیست؟ بعضی ها تعبیر میکنن که یه مقداری تو اون حالت یه مقداری آب دهان پیغمبر اومد بیرون. بعضی ها شاید میگن خونابه، ولی ظاهرن به نظر میاد آب. آخه نفس که اون که معنی نده، روح که امیرالمومنین مقتنم شماردن. واقعا هم عجب چیزی بوده این تی چرا که بیرون اومد اومد به فکر امیرالمومنین اینا گرفتن به دستشون و مالیدن به خودشون تبرکن مالیدن به خودشون دیگه متبرکترین چیز دنیا بود خب اینا مالیدن به روشون اونجا دارد که پیغمبر به امیرالمومنین اونا دادن اون هزار چشمه را دادن که هر چشمه چی 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 اونا که هست اونا که عثمان اصلا لایق این حرف این کار نیست ولی امیرالمومنین اونا را که نمی گفتن می گفتن اون چی که مال این امته که پیغمبر فرمود تو تمومش شنیدی مثل ما اونا را نه اون اسرار را بعد میگن که وقت رأیت کما رأینا تو دیدی اون چیزا را که ما هم دیدیم چه فرقی داریم ما و تو سمعت کما سمعنا شنیدی اون چی که ما شنیدیم صحبت رسول الله صلی الله علیه و آله کما صحبنا مصاحبت کردی هم نشینی کردی با پیغمبرم چون که ما کردی هر جا ما بودیم تو هم بودی پس من چی بهت بگم چرا حالا اینجوری شده دارن اینا رو بهش میگن و مبن ابی قحافه و لبن خطاب به اولا به عمل الحق منج ابی بک پسر قحافه و عمر پسر خطاب که اولا نیستن سزاوارتر نیستن از تو به امور مردم امور ولایت تو داماد پیغمبری خب تو اقربی و انت اقرب الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و شیجت رحم منهما این وشیجت ها یعنی اون وسیله رحمی وسیله خیشی که تو داری با پیغمبر بیشتر است از وسیله خیشی ابوبکر و عمر با پیغمبر برای اینکه دو تا چیز تو داری یک زودتر میرسی به اجداد پیغمبر چهارمی عمر ابوبکر مثلا هشتمیه عمر دهمیه یکی دومش هم تو دامادی که اونا نیستن اون دوتا فقط خداشون دختر پیغمبر داماد اونا بودن تو دو دفعه داماد پیغمبری اونا فقط دختراشون زنای پیغمبره پس تو خیلی بیشتر با پیغمبر هست تو تاریخ که میرید اگر نه سنی باشید نه شیعه نه مسلمون نه بودایی اون وقت میتونید چیزایی بفهمید اما با این حالتی که الان دارید ابدا به هر حال وقت اشکال براتون پیدا میشه تا بگود ابیم خوب خادم چی بگه شاید جنبه های سیاسی بوده واقعا البته من نمیخوام حالا اینجا رو تاریخ حرف بزنم چون هر جا فرق داره اینجا جای تاریخ گفتن باید مماشات کنید اینجا باید از روی روایات اینا باشید علا ای حال تاریخ اینه اینا اون وقتی که اون راجب اون فیلم مریم این داره چه اون وقت آقای خاتمی بود رئیس جمهور رفته بود پیش پاپ پاپ این اراده کرده بود که مثلا این فیلمی که نشون دادید مثلا این اراده داشت آقای خاتمی به پاپ گفته بود ما تاریخ ها نمیتونیم تغییر بدیم این تاریخ ها که نباید تغییر این اگر کسانی میخوان که مازاد بر اون که ما اعتقاد داریم این واقعا یه چیزیه اگه واقعا میخوان راهش اینست که کتاب‌های مخالف و معالف همیشه بخونن الان یک کتاب که چاپ شده برای عایشه ملکه اسلام، من دارم این کتاب چاپ شد. خب اگر من فرض کنیم با عایشه بعدم خیلی هم مثلا بعدم، خب این کتاب رو بندازم دور. خب اگه بندازم دور من نشینست یه چیزایی رو نمیخوام بفهمم. اگه راست میگم کتاب رو بخونم بعد بگم اینجاش اشتباه، این که نمیشه که. تحقیق مسئله دیگری است. دیرو سر یه لغتی بود با طاهر مانزد، حالا شما اون که صبحی سال ها گفتید من قبول کردم همونو با از صبحی سال. خب ایشونم درست میگفتن، گفتن خب اینه قبول نداری صبحی سال ها؟ خب راست میگن، من غلط میکنم بگم صبحی سال ها قبول ندارم. خب خیلی زحمت کشیده، شاید خیلی نهج البلاغه دیده تا اینو نوشته. حالا سنی هست که باشه، من نمیدونم سنی شیعه شبا میگم، مثلا میگه عبدالسنی نیست، ولی من بهترین تفسیری که بر نهج البلاغه تعالا خوندم مال عبدال، خیلی عالیه. خب بگم بده، خب این که خیلی چیزی به خودیه. حالا اونم همطوره، واقعا شاید یه سیاستی بوده، شاید باید اینجور باشه، شاید وحی بوده، شاید دستور بوده به پیغمبر که با اونا اینجور بکن. ام حبیبه رو بگیر، ابو سفیان بی خیلیه، ابو سفیان که اینقدر دشمن بود، حالا دیگه ترسید و اومد به وسیله عباس اینا، اومد در محضر پیغمبر، اووردندش در محضر پیغمبر، و پیغمبرم ظاهرم بخشیدندش. که اون جنگ بدر میگه شوخی داشت، جنگ بدر رو اینا به پاکن بخشیدندش. بعد علاوه بر بخشش، خانه ابو سفیان را امن. تاریخ میدونید چی را بخونه؟ خدا بیامرزد آقای مهریارا که من هر وقت چیز میشدن میرفتم پیششون، دو ساعت سه ساعت هم میشستیم، همشم با هم حرف داشتیم. عاشورا که میشد ایشون که خب نمیدن بیرون، گفتن من میخوام تاریخ عاشورا را بخونم. اون وقت از چه کتابایی میخوندن؟ از تاریخ طبری میخوندن که اولا خب خیلی مهمه، کامل ابن عسیر رو میخوندن، مثلا مروج و ذهبا میخوندن. من دیده و بهشون گفتم که البته ایشون غیر این که پسر دای من بودن، اینا همه چیز من بودن، استاد بودن، اصلا دبیر واقعی ما بودن، همه چی خیلی چیز آمون بود و خیلی چیز من ازشون یاد گرفتم. من گفتم آقا ارشاد شیخ مفید رو بخونید، نه که اون رو بخونید فقط اون رو نخونید، همه رو بخونید. گفتن آخه اون شاید تاریخ نیست، مثلا اون روایی و ایناست. گفتن نه، اون تاریخ هم هست، ارشاده کسی که کامله اینا تاریخ طبری را میخونه باید ارشاده میخونه، ارشاده میخونه باید تاریخ یعقوبی را میخونه، تاریخ یعقوبی را میخونه باید سیره ابن هشام را بخونه، معاخذ را بخونه. یه حالش نداره، فقط یه اشکال داره، این اشکال رو بگذاره پیش خودش و چیزی ولش کنه، یعنی همطور هی خودخوری نکنه. این باید محقق باشه، نم آسون نیست، تحقیق خیلی آسون سخت. مرحوم نصرالله فلسفی میخواست که تاریخ زمان شاه عباس بنویسه، پنج جلد نوشت، چهار جلد اولش بسیار عالیه، تمام چیزای شاه عباس نوشته. اون وقت اون جلد پنجمی که ما خوندیم دیدیم انگار همچی به قوت اون چهار تا نیست. اون برادر من اون پر من نبودم، اون پرسته بود ازش که چرا این چهارمی اینجوره، پنجمی گفته بود اون پنجم دست من نبود، وقتی چاپش دست من نبود، یه مقداری کم و زیادش کرد. خب این نمیشه، ولی وقتی که من میخوندم میدیدم تقریبا 300 کتاب خونده بود. از چه کتابهای؟ از کتابهایی که در ادوار مختلف از زمان شاه عباس تا حالا، شاه عباس 1038 فوتشه، اون زمان که چندین کتاب مهم نوشته شده، بعدش چقدر نوشته شده و بعد چقدر سفرنامه ها نوشته شده، بعضیش به فارسی ترجمه شده، بعضیش به عربی ترجمه شده. خب همه اینا رو خونده و اینا رو نوشته و وقتی آدم میخونه میفهمه که شاه عباس کیه. حالا آیا شاه عباس اینست که من خود من میگم شنیدم از یه آقای رومنبر، من پاش بودم، اون رومنبر اینا گفت و تعریف شاه عباس خیلی میکرد، میگفت که وقتی که مادر شاه عباس، اینا نمیگم درسته و اشتباه نشده از قول من یکی بی خود نقل میگم، من از اون شنیدم، وقتی که مادرش مرده بود شاه عباس گفت مادرم وصیت کرده است که کسی به جنازه من نماز بخونه که نماز شبش ترک نکنه. بعد آگهی کردن که مثلا خیلی ها اومده بودن پشت جنازه، احدی نعیمه، بعد خود شاه عباس رفت. یعنی چه خود شاه عباس رفت؟ یعنی من هم نماز شبام. حالا یه چیزی دیگه وقتی آدم میخونه از نصرالله فلسفی میبینید که شاه عباس همون کسی است که مسجد شاه را، مسجد شیخ لطف اللهی به اون قشنگی را ساخت، کلیسای جلفا هم شاه عباس را، یعنی برای اونا ساخت، برای اینا ساخت، علما رو آورد برای اونا. هم چه کار حالش نمیخوام بگم اینجا تو سخنرانی، یعنی خیلی سخن، ولی رو هم رفته شاه عباس. وقتی که از حرفای آقای نصرالله فلسفی میخونیم سرانجام موارد ضعفشو کاملا نوشته، موارد منفیشو کاملا نوشته، چند تا چیز بسیار مثبتش هم نوشته. یکی تمرکز دادن به ایران، ملوک و طوایفی بود، آقوانلوها، قرقوانلوها، نمیدونم کی این اومد یکیش کرد. یکی دیگه کارایی که کرد این بود که هنر از نقاشی، خط، ظروف مستظرفه، تمام اینا رو شیوع داد. یکی این که علمای خیلی مهم آورد تو اصفهان، خیلی آره، فقها رو از لبنان آورد، فلاسفه رو آورد، میر رو آورد، به همه رو جمع کرد دیگه. فرها ولی موارد ضعف هم داره. و پسر خودش مثلا چیکار کرد؟